أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر. بحثی که داشتیم در رابطه با امور مهمی بود به عنوان تنبیهات باب اشتغال. در اون موارد علی رغم اینکه ما در مورد دوران بین متباینین قائل به احتیاط می شدیم، موانعی از وجوب احتیاط یا وجوب اجتناب از همه اطراف در شبهه تحریمیه یا وجوب ارتکاب همه اطراف در شبهه وجوبیه وجود داشت. رسیدیم به چهارمین مانعی که گفته شده به عنوان تنبیه چهارم، و اون این بود که اصلا تنبیه چهارم شبهه غیر محصوره. دو تا نکته رو ما بیان کردیم تا برسیم به اصل بحث. اونایی که شبهه غیر محصوره رو، این عنوان رو به عنوان مانعی از وجوب احتیاط میدونند، ادله ای آورده اند. لذا وارد میشیم در ادله قول به عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره. میخوان بگن همین که شبهه غیر محصوره شد دیگه احتیاط واجب نخواهد شد. غیر محصوره بودن شبهه خودش مانع از وجوب احتیاطه. اولین دلیل، دلیل اول، اجماع. پس تعدادی از علما مدعی وجود اجماع بر عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصور شده اند. از جمله مثلا شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه از کتابهایی مانند روض الجنان شهید ثانی یا جامع المقاصد محقق ثانی یا همون محقق کرکی رحمت الله تعالی علیه، یا از فوائد محقق بهبهانی رحمت الله تعالی علیه، این اجماع رو نقل کرده در کتاب رسائل جلد دوم صفحه 430. این نقل رو از بعضی از علما مرحوم شیخ آورده که بله اجماع داریم که اگر اطراف شبهه خیلی زیاد شد، غیر محصور شد، اونجا دیگه احتیاط واجب نیست. این دلیلی که آوردند. اما بخوایم این اجماع رو بررسی بکنیم، بررسی اجماع، میگم آقا در مورد تمسک به اجماع برای استدلال بر یک حکم لازم است دو نکته رو مورد توجه قرار بدیم. اگر این دو نکته رو توجه کردیم، اون وقت حالا میفهمیم که اینجا جای اجماع هست نیست، به اجماع تمسک بکنیم نکنیم. اولین نکته اینه، اجماع در صورتی به عنوان یک دلیل مستقل در کنار ادله دیگر استنباط قرار می‌گیرد که شخص فقیر اقدام کرده و اتفاق نظر فقها در حکم یک مسئله رو به دست بیاره، مثلا در رابطه با این که آیا احتیاط در شبهه غیر محصور واجب یا واجب نیست، بره سراغ فتاوای فقها ببینه آقای الف به جیم دال تا آخر هر چی رو رفت سراغش، این گفته آقا احتیاط واجب نیست. اینجا میاد میگه آقا اجماع قائم شده بر عدم وجوب احتیاط. پس این یک، که شخص فقیه خودش اقدام بکنه. به تعبیر دیگر بگید یعنی اجماع در صورتی از حجیت برخوردار است که محصل باشه، وگرنه اجماعی که فقیه دیگر نقل می کند به عنوان اجماع منقول، که از آن به اجماع منقول تعبیر می شود، حجیت ندارد و نمیتواند مستمسک برای اثبات حکم قرار گیرد. این اولا. پس در واقع میخواییم اینو بگیم که آقا اجماعی که داریم میگیم اینجا، اگر اجماع محصله که خب اجماع محصل حجته، ولی اگر منقوله نه حجت نیست. نکته دوم، برفرض که اجماع منقول را حجت بدانیم، قول به حجیت چنین اجماعی در صورتی است که اجماع یک اجماع تعبدی باشد. یعنی ما ندونیم این آقا با چه اساسی این فتوا رو داده، اون آقا بعد اجماع به دست اومده و نقل شده، وگرنه اگر مستند مجمعین معلوم باشد، مثل اینکه بدانیم همه فقهایی که در این مورد اتفاق نظر دارند با عنایت به فلان روایات فتوا داده اند، و یا حتی اگر احتمال چنین چیزی را بدهیم، اصطلاحا چی میگیم اینجا؟ اینجا میگیم چنین اجماعی رو مدرکی یا محتمل المدرکی مینامیم، که از حجیت برخوردار نیست، بلکه وظیفه فقیه مراجعه به مستند و دلیلی است که سبب حصول چنین اجماعی شده است. خب وقتی این دوتا نکته رو با توجه به اجماع در هر جایی شما مورد توجه قرار میدید، حالا اینجا میگیم آقا جان درسته این آیون مدعی اجماع شدند، خب حال میگیم آقا هر چند در رابطه با عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره اجماعاتی نقل شده، کمان که از رسائل نقل کردیم، ولی اولا این اجماعات اجماعات منقوله است و ثانیا این اجماعات به خاطر وجود روایاتی است که در این زمینه وارد شده اند. خب وقتی این چنین شد، نتیجه ای که از بررسی اجماع به دست اومد چیه؟ نتیجه رو بگید. پس نتیجه اینه که اجماع رو به عنوان دلیل اینجا قبول نداریم. پس نتیجه اینه که دلالت اجماع بر عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره مورد قبول نیست. از اجماع میگذاریم. اولین دلیلشون اجماع بود که با این بیان هم اصل اجماع رو با منابعش عرض کردیم خدمت دوستان، هم بررسی کردیم و رد کردیم. بریم سراغ دلیل دوم، روایات. پس دلیل دوم روایاتی که دلالتشون بر عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره ادعا شده، روایاتی رو گفتن به عنوان دلیل دوم بر عدم وجوب احتیاط در شبهات غیر محصوره. از بین این روایات، اولین روایت صحیحه عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام که این روایت در کتاب وسائل جلد 12 باب 4 از ابواب ما یکتسب به حدیث اول. این روایت رو قبلا و روایات دیگر رو داشتیم که امام علیه السلام فرمایند کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا، منتها تا کی حلال؟ تا زمانی که حتی تعرف الحرام منه، حتی تعرف الحرام منه به عینه، تا وقتی که حرام رو مشخصا بشناسید این بر شما حلال. خب حالا از این روایت چجوری میخواییم استفاده کنیم؟ قبلا هم در شبهات محصوره این روایت رو بررسی کردیم، حواستون باشه، گفتیم آقا تنها روایتی از روایات داله بر حلیت مشتبه که دارای سند مورد قبوله به نظر ما همین روایته که دیگه اسمشم با خودش آوردیم. شما سند رو دوباره برگردید می‌بینید که سند صحیح هست، از نظر سندی مشکلی نداریم. اما چجوری می‌خوایم از این روایت استفاده کنیم؟ می‌خوایم بگیم بله ظاهر این روایت بر جواز ارتکاب در شبهه غیر محصوره دلالت میکنه. پس ببینید خیلی بگیم این صحیحه در جواز ارتکاب بعضی از اطراف شبهه غیر محصوره ظهور داره، ظاهر هم که حجته، پس دلیل هست بر این که بله در شبهه غیر محصوره، همین که شبهه غیر محصوره شد شما میتونید بعض اطراف رو تمسک کنید. اما برای رسیدن به این نتیجه از دو تا نکته استفاده میکنیم. پس و این ظاهر با عنایت به دو نکته استفاده میشه. نکته اول، روایت رو ببینید، شما میگید کل شیء، هر چیزی که این صفت دارد فیه حلال و حرام، لذا میگیم آقا با توجه به این که فراز فیه حلال و حرام صفت برای لفظ شیء واقع شده، به عنوان صفت استعمال شده، و از سوی می دانیم که الفاظ در معانی فعلیشون استعمال می شوند. وقتی شما میگید آقا فلانی عالمه، یعنی بالفعل عالمه، نه اینکه الان شأنیت اینو داشت که 50 سال دیگه عالم بشه. وقتی میگید فلانی مثلا نجاری، یعنی بالفعل نجاره، متلبسه به این صفته، فعلیت در معانی اخذ میشه. خب پس در واقع وقتی اینجوریه، یعنی چیزی که دارای حلیت فعلیه و حرمت فعلیه است، حلال بالفعل و حرام بالفعل. نتیجه پس مراد در این روایت چیزی است که بعضی از افراد آن بالفعل حلال باشند و بعضی از افراد آن بالفعل حرام باشند، نه اینکه احتمال حلیت و حرمت در آن وجود داشته باشد. از صرف احتمال مراد نیست، وجود حلال بالفعل و حرام بالفعل مراده. این یه نکته. نکته دوم اینه که با عنایت به این که حلیت و حرمت فعلیه در وصف لفظ شیء اخذ شده، لذا مراد از اون شیء واحد نمیتواند باشد. زیرا شیء واحد، یک شیء، نمیتواند هم بالفعل حلال باشد و هم بالفعل حرام باشد. پس مراد از این لفظ شیء مجموع هست، مجموع دو یا چند شیء. پس فلذا مراد از لفظ شیء عبارت از مجموع شیئین یا اشیاء. هر مجموعه دو شیء یا چند چیزی که فیه حلال بالفعل و حرام بالفعل فهو لک حلال در ما نحن فیه. بنابراین وقتی دو یا چند ظرف که بعضی از اونها بالفعل حلالند و بعضی از اونها بالفعل حرامند، حکم به حرمت همشون می شود. روایت اینو می خواد بگه. خب وقتی این چنین شد، یعنی این روایت هم شبهه محصوره و هم شبهه غیر محصوره رو شامله. ظاهر روایت شامل شد هم شبهه محصوره رو هم غیر محصوره رو. اما قبلا هم اجمالا گفته بودیم، اما شمول ظهور روایت نسبت به شبهه محصوره مواجهه با اشکاله. چرا مواجهه با اشکاله؟ علت چینه که زیرا به حکم عرف یا همون عقلا نمیتوان پذیرفت که از سوی شارع با القاء خطاب مطلق اجتنب عن الخمر ارتکاب اطراف رو حرام بداند. چون این اشتنه بند الخم با اطلاق خودش به هر ظرفی که میرسید شاملشه دیگه. از سوی دیگر شارع در شبهه محصوره با استفاده از ظاهر صحیحه عبدالله ابن سنان ارتکاب همه افراد را که به حکم عرف تجویز در معصیت است، اجازه دهد. این دو با هم قابل جمع نمیشه. از سوی با اون خطاب مطلق بگه حرام، از سوی بگه آقا جائزه. فهو لک حلالون ابدا، همش بر تو حلاله، همه اطراف. اینجا عرف تلقی معصیت میکنه به خلاف شبهه غیر محصوره، که جواز ارتکاب اطراف از نظر عرف یا همون عقلا معصیت به حساب نمیاد. وقتی این چنینه، لذا میگیم آقا هرچند ظاهر این صحیحه شامل شبهات محصوره و غیر محصوره می شود، اما به جهت محظوری که در جواز ارتکاب اطراف شبهه محصوره لازم می آید. محصور چی بود؟ ارتکاب معصیت، جواز معصیت. به خاطر این محصور شبهه محصوره رو از شمول این حدیث خارج می دانیم، می گیم نه، برای که به اون محظور نرسیم ظاهر این حدیث شبهه محظور شامل نشه. و از سوی و برای این که و برای این که این صحیحه بدون مورد نماند، بلا مورد نمونه، لغو نشه، نگیم خدای نکرد امام صادق علیه السلام این فرمایش سون موردی نداره لغوه، چکار میکنیم؟ شبهه غیر محصوره رو در تحت شمول این صحیحه حفظ میکنیم. نتیجه چی میشه؟ با این بیان پس حدیث چه میگفت؟ کل شیء هو لک حلال، چی رو داره میگه؟ کل شیء هو لک حلال، شبهه غیر محصوره. پس در واقع با این بیان دلیلیت این حدیث بر عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره ثابت شد. پس در واقع نتیجه اینه که این صحیحه دلیل بر عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصور است. عدم وجوب احتیاط یعنی فلیت جواز ارتکاب. بعد از این که این بیان رو ما داریم، اجازه بدید در این رابطه شما رو برگردونیم به فرمایش مرحوم شیخ در رسائل. فرمایش شیخ انصاری، شیخ اعظم در رسائل که باز در جلد دوم صفحه 432 آورده، ایشون اینجوری میخواد بگه یا آقا در رابطه با امور مشتبه دو دست روایات وارد شده، روایاتی که بر جواز ارتکاب دلالت می کنند، دو روایاتی که بر حرمت یا عدم جواز ارتکاب، حرمت ارتکاب دلالت دارند. ایشون میگه خب این دو تست روایات با هم تعارض دارن، با هم باید جمع کنیم. اون وقت در مقام جمع، ایشون میگه در مقام جمع بین این دو طایفه از روایات میگوییم قدر متیقن از روایاتی که بر جواز ارتکاب مشتبه دلالت دارند، میگن آقا مشتبه رو میتونید مرتکب بشید، قدر متیقنش شبهه بدویه مثل شرب تتون و امثال این هاست. اونجا میگیم آقا مرتکب شو جواز ارتکاب، اما قدر متیقن از روایاتی که بر عدم جواز ارتکاب مشتبه دلالت دارند، قدر متیقنش شبهه محصور است. مثل دوران ام بین هاذ الانا و ذاک الانا. خب برای اینکه اینجا بالاخره منجر به معصیت میشه. اما اینا که هر کنون قدر متیقن را عقص کردند، اما این دو طائفه در دلالت بر شبهه غیر محصوره که مشمول هر دوست با هم تعارض دارند، نمیدونیم بگیم حلال یا حرام. در نتیجه بگید آقا پس ایشون میگن حکم شبهه غیر محصوره رو از این دو طائفه متعارضه نمیتوانیم استفاده کنیم، وگرنه ترجیح بلا مرجح لازم میاد. بگید آقا شبهه غیر محصوره رو به روایات داله بر جواز میدیم، ترجیحتون چیه؟ چرا؟ اگر بگید به روایات دال بر حرمت میدیم، بازم چرا؟ چرا ترجیح دادید اینو بر اون؟ هر دو شاملند. پس این فرمایش شیخ انصاری نسبت به ما نحنفی، ما گفتیم صحیحه شامل شد، گواه در اینجا احتیاط واجب نیست. ایشون میگه نه، از هیچ کدوم از دو طایفه روایات حکم شبهه غیر محصور به دست نمیاد، در واقع فرمایش شما رو قبول نداره. و این فرمایش ایشون که شبهه ایشون فهمند که حکم شبهه غیر محصوره رو نمیتوان از روایات استفاده کرد، نمیشه گفت آقا در شبهه غیر محصوره از روایات عدم وجوب احتیاط استفاده بشه. ما فرمایش شیخ رو با این بیانی که داشت عرض کردیم، اما میگیم به نظر میرسد که اشکالی بر فرمایش شیخ وارده، و اون اینه که ما گفتیم در مثل صحیحه عبدالله ابن سنان که ظهورش هم شبهه غیر محصوره و هم شبهه محصوره رو شامله، نکید اینجا ما ترجیح بلا مرجع انجام دادیم، نه، خاطرتون هست گفتیم بقای ظهور نسبت به شبهه محصوره منجر به محظور عرفی تجویز معصیت از سوی شارع، از سوی مولا میشه، و حالان که مولای حکیم هرگز ترخیص در معصیت نمیده، و حالان که مولای حکیم هرگز ترخیص در معصیت نمیده، لذا اینا رو از تحت شمول خارج کردیم. اما بقای ظهور نسبت به شبهه غیر محصوره چنین محظور عرفی را به دنبال ندارد، در نتیجه عرض کردیم برای این که نگید ترجیح بلا مرجح، برای این که این حدیثی که دارای سند صحیحه و از معصوم علیه السلام، از امام صادق علیه السلام صادر شده، بدون مورد، بدون موضوع باقی نماند، شبهه غیر محصوره رو تحت شمول آن حفظ میکنیم، حکم میکنیم به اینکه این حدیث شبهه غیر محصوره رو شامله، و در نتیجه ترجیح بلا مرجه نیست، ترجیح مع مرجهنه. در نتیجه نظر شما مواجه با اشکاله و حق این است. پس اولا نظر شیخ مواجه با اشکال و قابل قبول نیست و حق این است که همین که اینجا گفتیم این صحیحه، دلیل بر عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصور است. ما امروز چی میخواستیم بگیم؟ ما میخواستیم ادله قول به عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصور رو بگیم دیگه. اولین دلیل اجماع بود که قبول نکردیم، دومین دلیل از بین روایات صحیحه عبدالله ابن سمن بود که با توضیحی که داشتیم و نکاتی که عرض کردیم دلالتش رو پذیرفتیم و اشکالی رو هم که بر دلالت وارد شده بود دفع کردیم. پس این فعلا تا اینجای بحث که بله صحیحه عبدالله ابن سمن که از امام صادق نقل کرده دلیل بر عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصور است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.